اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الهیه الحجت الهادی المهدی. اللهم صل علی محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. در دعای ورود به ماه شریف رمضان، در بیان امام سجاد علیه السلام به این بحث محوری امید و رجا داشتیم، عنایتی داشتیم و دقتی میکردیم. خیلی دعای ویژه ایه این دعای امام سجاد علیه السلام در بدو ورود به ماه شریف رمضان. خدایا به من حمد و ستایشت رو آموختی و به واسطه این حمد و ستایش من پاداش کسی که در حق تو احسان کرده رو عنایت کردی. الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکونن احسانه من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. الحمدلله الذی هبانا بدینه و اختصنا بملته و سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها بمنه الی رضوانه حمدا یتقبله منا و یرضا به عنا. به ما حمدی خدا آموخت که در صورت این حمد ما به رضا و خوشنودی خدای متعال نائل میاییم. الحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره. یکی از این راه‌های رسیدن به خوشنودی خدای متعال شهر رمضان، شهر رمضان، شهر صیام، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر التمحیص، شهر القیام الذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الهدا والفرقان فعبان فضیلته علی سائر شهور به ما جعل له من الحرمات الموفوره. این که فرمود خدا نزدیک این حلال نشو وقتی روزه هستی، این که فرمود نخور نیاشام، یه سری حرمت هایی رو خدا قرار داد، خدای متعال یه سری قواعدی رو گذاشت. اینجا امام سجاد می فرماد این رو قرار داد به خاطر فضیلت این ماه شریف. والفضائل المشهوره فحرم فیه ما احل من فی غیره اعظاما. چیزایی رو در ماه رمضان خدا حرام کرد که در ماهای دیگه حلاله به خاطر تعظیم این ماه. و هجر فیه المطاعم و المشارب اکرامن. خوردنی ها و آشامیدنی ها رو ممنوع کرد به خاطر گرامی داشت این ما. و جعل له وقتا بینا، یه وقت مشخصی رو قرار داد که امشب تو آیاتی که قرائت کردیم در این جلسه دورخانی ختممون ایاما معدودات. جعل له وقتا بینا لا یجیز جل و از ان یقدم قبله ولا یقبل ان یؤخر عنه. وقتی رو تعیین کرد، نه اگر زودتر از موعدش انجام بدید از شما قبول میکنه این طاعت و نه اگر از وقتش بگذره، باید طبق برنامه این روزه رو به جا بیارید. ثم فضل لیلتن واحدتن فی لیالیه من لیالیه علا لیالی الف شهرن، شبی از این شبهای ماه مبارک رمضان رو قرار داد که فضیلتش از هزار شب بالاتره. سماها لیلت القدر، اسم او رو لیلت القدر قرار داد. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام، دائم البرکه الى طلوع الفجر على من یشاء من عباده بما احکم من قضائه، برای بندگان خاصی از اذان مغرب تا اذان صبحشو خیر و برکت قرار داد و بر اساس قضا و قدرش حکم صادر کرد، که حالا شما اون بحث های شب قدر رو انشالله در شب قدر دنبال خواهیم کرد دیگه. بعد وارد دعا. تا اینجا امام سجاد در این دعا دارن حمد میکنن، سپاس میگذارن خدا رو نسبت به این که موفق شدیم به ماه رمضان. دیشب یه مروری کردیم، گفتیم با این وصف خدایی که روحیش اینه، خودش یه سفره پهن میکنه، خودش این انسان رو آفریده، خود این خدا یک ماه از 12 ماه رو یه ماه برتر قرار داده، خودش به ما حمد رو آموخته. وقتی حمد او میکنیم میگه این حمدی که تو کردی به من احسان کردی، پس مستحق جایزه ای. علاوه بر جایزه و پاداشی که میده، خوشنوده از این که تو سپاس گذاشتی نعمتش رو، مسیر شکرگزاریش رو طی کردی. شهر رمضان رو قرار داده شهر پاکی، شهر امتحان، یعنی ماه پاکی، ماه امتحان، ماه قیام، یعنی ماه عبادت، ماه دعا. همین الان حالا آیات رو الان مرور میکنیم. و ماه الذی انزل فیه القرآن، نزول قرآن، قرآنی که چه کنه؟ هدل للناس و بینات من الهدا و الفرقان. وقتی آدم نگاه میکنه به این الطاف الهی، نمیتونه به این خدای متعال امید نداشته باشه، نمیشه. در اون روایت شریف که حالا دیشب وعدش رو خدمتتون عرض کردم، خوف و رجاء رو دو تا بال برای انسان میشموره امام معصوم. هر دوش باید باشه، هر دوش باید باشه. به این معنا نیستش که ما با خوف دیگه کاری نداریم تو زندگی، هم باید خوف باشه هم رجاء. صورت این که چرا باید خوف باشه، چرا باید رجاء باشه رو امام صادق در این روایت، این روایت شریف توضیح میدن. منتها نکته ای که امام صادق علیه السلام دارن میفرماد کیف لا یرجو و هو یعرف نفسه بالعجز و هو غریق فی بحر آلاء الله. چجوری یه بنده ای، دیشب عرض کردم روایت رو، حالا خود روایت رو بخونم، دیشب ترجمهش رو آخر بحث اشاره شد، چطور امید نبنده یه بندهی که میدونه عاجز ناتوانه و در این حال غرق در نعمتها و عنایتهای الهیه و هو نعمائهی من حیث لا تحصا، نعمتهایی که نمیتونه حتی تعداد این نعمتها رو بشمره، ولا تعد، اصلا عدد نداره تا این موفق بشه به شمردنش، بی نهایت. و المحب یعبد ربه علی الرجاء بمشاهدت احواله بعین سهر و الزاهد یعبد علی الخوف. خب اگه کسی شخصیت کاملی داشته باشه پس باید هم محب باشه هم زاهد. دیشب آخر بحث آمدیم گفتیم زاهد به فرمایش امام صادق در اساس خوف بندگی میکنه. واقعا هم اینجوریه، بعضیا از ترس خدای متعال بندگی میکنن، جهنم نرن یه وقتی، بعضیا از شوق، از شوق، از اشتیاق، با یه میل و رغبت سرشار بندگی میکنن. اینا احرارن، اینا محبن، اینا عاشقن. ما دیشب تو دعای افتتاح که یکی از نعمتهای به قول مقام معظم رهبری دیروز صحبت کردن، خیلی جالب بود، میفرمودی وقتی کسی میره سر یه سفره مهمانی حالا چیزی نمیخوره، همین گرسنه میره، گرسنه میاد، سفره هم پنه، بهره برداری نمیکنه. ماه رمضون مهمانی که گفتن یعنی این که شما خود پذیرایی کن. یکی از اون بابهای پذیرایی ماه مبارک رمضان ذکرشه، یکیش همین دعاست، همین آیه‌ای که بالا سر من الان، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اتفاقا این ناظر به ماه مبارک رمضانه، همین امشب خوندیم دعا این آیه رو، اصلا بحث ماه رمضانه. و ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا الی این آیه که بعد میفرماد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس بینات من الهدی والفرقان، ادامه آیه تا اونجایی که میفرماد لعلکم تشکرون. این گره خوردن شکر با رمضان اینجا معلوم میشه، اون حرف امام سجاد در اون دعا ریشش این قرآنه. بعد میفرماد خدای متعال و اذا سألک عبادی، این و این آیه رو متصل میکنه به آیات قبل، و اذا سألک عبادی، تو حمد و ثنای خدا رو به جا میاری در این ماه. خب حالا کارم داری، حاجت هم داری، با خدا کار داری. اذا سألک عبادی انی، وقتی اندگان من پیغمبرم ازت سوال کردن، فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اجیب دعوت الداع، باید دعا کنی، باید اهل دعا باشی. خیلی اهل دعا نیستن. اینجا قومه، حد اقل یک میلیون جمعیت داره. هیچی نداشته باشه فکر کنم 1000 مسجد داره، 1000 خورده ای مسجد داره، از این که 2000 هیئت داره، هیئت های رسمی. شالا پاشیم را بیفتیم همین الان، چراغ دستمون بگیریم، ببینیم تو کل شهر قم، قم دیگه اسمش روشه، قم، خدا به شیطان گفته قم، بلند شو، بلند شو، اینجا جای تو نیست. روایت ها، شهری که خدا بهش گفته اینجا جای تو نیست، شهری که حجت برای همه خلائق در عالم در آخر الزمان، اتفاقا سیاتی زمان و تکون و بلدت و قم و اهلها حجتن علی الخلائق ذالک فی زمان غیبت قائم نائل ظهوره. قم، قم که حجته، تهران حجت نیست، مشهد حجت نیست، کربلا حجت نیست، نیست آخر الزمان حجت کربلا نیست، نجف هم حجت نیست. ببینیم که ما قرار ندادیم، که خدا قرار داد. اهل کربلا، اهل مشهد، اهل مجف، اهل مکه، اهل مدینه، اینا رو خدا حجت قرار نداده. ولی آخر الزمان اهل قوم رو حجت قرار داده. بریم یه دوری تو شهر قوم بزنیم، روز که همه سر و کار رو درگیرن که هیچ اب نداره، چند تا مجلس دعا در شهر قم شب پیدا میکنیم؟ این شما حساب بکنید از 1,000,000 نفر چند نفر شبها در ماه مبارک رمضان نشستن دور هم دیگه دارن دعا میخونن، مناجات میخونن. حرم و جمکران و چند تا هیئت بیشتر نیست، همه این جمعیت هاشو با هم جمع کنی بعید میدونم 5,000 تا بشه. 5,000 تا در بس، یعنی از 1,000,000 نفر. قم متاسفانه این سنت رو نداره، نداره. حالا ما تهران که بودیم شبا مناجات خونی از قدیم رسم بود، 40 سال پیش که حالا ما نوجوانی بودیم، این از این مجلس در می اومدیم می رفتیم یه مجلس دیگه، از اون مجلس در می رفتیم یه مجلس دیگه، تا سحر جلسه به جلسه، جلسه به جلسه دعاخوانی بود. حالا هم هست، همین الان بعضی از آقایون هم برنامه هاشون رو تو لایف می زارن، ولی قوم رسم نشده. خب اینو کی قرار داده؟ کسی سنت قرار داده؟ نه، خود خدا. ماه رمضان یه پایش دعاست، یه پایش قرآنه که الحمدلله شما موفقید. امشب دیدم آقای قرائتی داره صحبت میکنه که بالاخره ماه رمضان و شبهای قدر و اینا قرآن بخونید یه مقداری. خب الحمدلله شما 32 سال تو این هیئت، هر شب ماه رمضان برنامه دارید، هر شب هم یه ختم قرآن میکنید، همین سنته شما الحمدلله هست. دعا، این دعا در همون آیات ماه رمضان آمده، نه اینکه وقتای دیگه دعا نکنیم، نه وقتای دیگه دعا میکنیم، منتها وقتی شد ضیافت، خب ضیافت یه پذیرایی لازم داره، پذیرایی یک کمی باید آدم از خواسته ها و امیالش صرف نظر کنه، از امیال حیوانی خودش صرف نظر کنه تا یه سری زمینه ها رو پیدا بکنه. برای چی؟ برای اینکه با خدا بشینه حرف بزنه، مناجات کنه. دعاهای امام سجاد اصلا اعجازه. چیه خدا؟ یا همین دیشب خوندیم دعای افتتاح رو. الان متاسفانه بعضی از هیئت ها دیگه مثلا یه 2-3 خط 4 خطش رو میخونن و تمام. نه، دعای افتتاح دیشب حالا 10 دقیقه رو بیشتر طول بکش. ای بابا، نه اینکه ما همه جای زندگیمون همچین رو نظمه، پیش خدا و پیغمبر که میرسیم یفی میشیم دقیق. دیگه اگر تا ساعت 2-3 نصف شب تو گوشی موبایل باشیم اصلا طبیعیه، اما اگه مثلا هیئت 5-10 دقیقه بیشتر طول بکشه، آقا نماز، چه اخلاق بدی داریم ما. دعای افتتاح رو دیشب خوندیم دیگه، حمد و ثنایی که اومد ختم شد آخرش به چی؟ اللهم انا، اینا همه دعا، همه امیده. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. میبینید چقدر امید میده این دعا؟ دعاست. خدایا ما همه مشتاق یه دولتی هستیم که ویژگی این دولت و حکمرانی اینه، هم اسلام هم اهل اسلام عزت پیدا میکنن، میشه چی؟ پمپاژ امید توسط امام سجاد علیه السلام. حالا شما حساب بکنید ما الان اینو این دعا رو میخونیم خیلی باورپذیره برامون این اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون دیدیم دی 42 سال 3 سال تو این مسیر پیش رفتیم. اما امام سجاد علیه السلام قرونشون برم تو دوران امام سجاد کی حاکم بود؟ یزید. اون دیگری آل امیه. امام سجاد تو آل دوران آل حکمرانی آل امیه داره زندگی میکنه. این چه دعایی؟ چقدر این دل این قلب مبارک امام سجاد چقدر امیدواره تو عز و بهل اسلام و اهله و تو ذل و بهن نفاق و اهله. اینجوری نیست مسلمونا عزت پیدا کنن، حالا منافقین هم هستن دیگه. اینجوری نیست، منافق ذلیل میشه زمان امام زمان. از روزی که امام سجاد شما این دعا رو کردی الان 1400 سال داره میگذره، هنوز این اتفاق نیفتاده. قدرت امید رو میخوام عرض بکنم و قدرت رجاء. آها، شما میخواید امید اجتماعی رو تو این چند شبه ماه رمضان راجبش بحث بکنی یا امید فردی؟ امید اجتماعی پایش امید فردیه. اجتماع مگه چیه؟ مردم تا به خدای متعال اعتماد نکنن وقت مثلا به یه نظامی اعتماد میکنن که میگه این نظام اسلامیه و در مسیر اسلامی شدن داره پیش میره، اول باید به خدا اعتماد بکنه. از ثقت بالله، به قول امام جواد علیه السلام، از ثقت بالله سمن لکل آل و سلم لکل قال. ببخشید، سمن لکل قال و سلم لکل آل. امید به خدا داشته باشی، به هر چیز غیرت قیمت دار و ارزشمندی دسترسی پیدا میکنی و هر قله‌ای هم از نردبان امید میتونی به بالاترین و رفیع‌ترین قله هم برسی. این امام جوان ما، امام جواد علیه السلام. تو عز و بهل اسلام و اهله و تو ذل و بهل نفاق و اهله. حالا هیچی، این دولت کریمه که این ویژگی رو داره هیچ. خب و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. این همه سرشار از امیده. خدایا منو جز به کسانی قرار بده که برم مردم و همه رو جمع کنم بیارم زیر چتر این حاکمیت. اجعلنا فیها من الدعات، همه رو دعوت کنم بیان، رهبری کنم، جامعه رو هدایت کنم. جهاد تبیین، جامعه رو هدایت کنم، برسونم. سبیلک و القادت الى سبیلک یعنی چی؟ سبیل یعنی چی؟ یعنی مدل مدیریت تو، مردم رو هدایت کنم. بیا مردم باید مدل مدیریت و حکمرانی خدا رو بپذیرید. خدای به من نقش بده تو دولت امام زمان. این دعای امام سجاد معناش اینه. امام زمان رو بفرست. بفرست چی چیه؟ اللهم عجل ولی خدا چی کارش نکنه اون مردک. اللهم عجل ولی کر فرج، اللهم عجل ولی کر فرج، اللهم عجل ولی کر فرج. تمام. چی تمام؟ باقی شو بگو. این باقی داره این دعا. خدایا بفرست. انگار خدا بنده منه، بگه چشم بنده من. باشه شما فرمودید من امام زمانو بفرستم، باشه دیگه شما فرمودید دیگه. جعلنا ممن یأخذ بحجزتهم و یمکث فی ظلهم و انا علی تأدیت حقوقه الی به من نقش بده خدایا برای تشکیل این دولت کریمه، بیارم حقوقشو از دست دشمنانش و قاسبین حقش بگیرم بیارم به او بدم. خب کسی بخواد یه چنین کاری انجام بده، یه انرژی سرشاری میخواد. این انرژی رو از کجا به دست میاره؟ از امید. از امید به دست میاره. دشمنان ما خیلی خوب طراحی کردن الان تو شبکه مجازی بالا و پایین و این حرفا، امید مردم رو مبدل به یأس میکنن. کار دقیقا درستی میکنن، این درسته، کاملا درسته. چون کسی امیدش مبدل به یأس شد اصلا حرکت نمیکنه، تمام انرژیش از بین میره، بدبین میشه، حقایق رو نمیبینه. یتشبث و به کل حشیش، هر چیزی رو چنگ میزنه بلکه نجات پیدا بکنه. آدم مایوس. حالا ایشالله میرسیم در اثنای بحث، اگه خدا بخواد توفیق بده خدا بهمون، ما برای اینکه رجاء رو امید رو بتونیم خوب بفهمیمش و بهش برسیم، باید ضدش رو خوب بشناسیم. یأس رو باید خوب بشناسیم. چه عواملی باعث ایجاد یأسه؟ مثلا یأس یعنی چی؟ لا تیأسوا من روح الله. چرا انقدر پرهیز دادن به ما نسبت به اینکه نکنه وقتی مایوس بشی؟ پس اگر بخواد یه جامعه امیدواری باشه، باید آحاد این جامعه امیدوار باشن. آحاد این جامعه هم بخوان امیدوار بشن، باید اولین نقطه امیدشون خدا باشه. اولین نقطه امیدشون خدا. سید روایات ما و آیات ما اینو میگه: اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. پیغمبر من، این آیات که امشب خوندیم، اگه بندگان من سوال کردن حالا خدا کجاست، بگو فانی قریب، من اینجا. فانی قریب اجیب و دعوت دا ازا دعان. من به قلبش نگاه میکنم، خواسته هاشو برآورده میکنم. نه خیر، بهش بگو بیاد بخواد، بهش بگو بیاد بخواد. ازا دعان، وقتی دعا میکنه، وقتی درخواست میکنه، باید بری درخواست بکنی. از دعا مخل عباده، دعا مغز عبادت. بخوای. خیلی ها از خواستن دیگه منصرف شدن. بابا چه فایده ای داره؟ به خاطر یأسه. امید بالا بره، مجالس دعا شلوغ میشه. مثالشو بزنم، اوایل انقلاب یادتونه شاه سرنگون شد. خب سرنگون شد دیگه، پهلوی سرنگون شد، امام پیروز شد، انقلاب پیروز شد، مردم پیروز شدن. خب دیگه الان بعد دیگه تموم بشه دیگه. ها اون تیپ شریعتی و اون مجموعه های اون طرفی و چپ و اینا چی میگفتن؟ گفتن آقا دیگه دعا و امام حسین و توسل و این حرفا دیگه معنی نداره دیگه، ما دیگه پیروز شدیم. امام فرمود نه خیلی اینجوری نیست. متدینین پیروز شدن، مجالس دعاشون شلوغ‌تر شد. اگر پیروز شدن باید مجلس دعاشون خلوت‌تر میشد. خود رفتی گرفته دیگه، حاجت چه گرفته دیگه، یه اون خفقان دوران پهلوی دیگه نیست. بچه رو دعا و بچه رو بعد از پیروزی انقلاب مجلس دعا شلوغ‌تر شد. می اومدی تو مجلس دعا که اومدی، بزرگترهای جلسه همون همه یادشونه. مردم با چه شوقی می رفتن تو دعای کمیل شرکت می کردن. بریم دعای کمیل. چرا؟ اون چیزی که این مردم رو می آورد اشتیاق بود، امید بود، نشاط روحی بود. می آورد پایه. مناجات با خدا. اما وقتی که اشتیاق از بین رفت، امید کم شد تو جامعه، مجلس دعا هم کم میشه. چرا؟ بیا کی بخوام؟ از چی بخوام؟ من این خدا خودش نمیدونه. اصلا خدا خودش که ندونه اصلا خدا نیست. ولمون کن بابا. این همه خواستیم چی شد؟ ها؟ این آدم مأیوس دیگه اهل دعا نیست. آیه امشب رو دیدی؟ لعلکم تشکرون. من گفتم این روزه رو بگیری یه خود اهل شکر بشی. اهل شکر که شدی چی میشی؟ میشی اهل دعا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولی یؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ولی استجیبوا لی ولی یؤمنوا بی. حالا ببین جالبیش کجاست. وقتی شما میری در خانه خدا، میری در خانه خدا، خدا بهت کرامت میکنه. در اثر چی میری در خانه خدا؟ در اثر امید، در اثر رجا میری در خانه خدا. اصطلاحاً توی محاوره های ماها چی میگیم؟ میگیم ببین باید اعتقاد داشته باشی تا بگیری. این اعتقاد داشته باشیه یعنی چی؟ یعنی بابا به خدا اعتماد داشته باشی. بعد از این که رفتی دعا کردی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، وقتی از من خواست من اجابتش میکنم، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. یعنی چی؟ یعنی این خواستن و این اجابت باید بشه زمینه‌ای برای تقویت ایمانت. ببین من حاجتتو بهت دادم، پس تو من ایمان بیار. ببین خواستتو من اجابت کردم، پس تو هم اجابت کن. وقتی پیغمبرت ازت چیزی میخواد، امام دست تو چیزی میخواد، اجابت کن. رابطه ولایت و امامت و رهبری جامعه با رجا و امید چیه؟ رابطهش متوجه شدی؟ تو همین آیات ماه رمضان. وقتی شما از سر شوق و امید در خانه خدا رفتی، از خدا چیزی خواستی، خدا اجابت کرد، ایمان تو قوی خواهد شد، اطاعت خواهی کرد. اطاعت کنی چی میشه؟ اطاعت کنی چی میشه؟ اطاعت کنی دولت کریمه تشکیل میشه. اینها و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا. تا آخر ما رمضان میخوام ببینی. شعار محوری امید، بحث امید ما رمضان ماست. آقا امید تو با سیاسیش کردی که این از بلا امول غالبون هر کاریتون میکنن شما سیاسید. خدا 1400 سال پیش، رفقا 1400 سال پیش خدا خواسته به مسلمین امید بده، گفته من یه روز پیروزتون میکنم. هزار چهارصد، این آیه ما رو امروز نیست، 1400 سال پیش نازل شده، سوره مائده. فان حزب الله هم الغالبون یعنی چی؟ یعنی امام زمان میاد، این آیه این باره اینه، لشکر امام زمانی که غلبه پیدا میکنه، پیروز میشه، بعد حجت ابن حسن میاد و دولت کریمش تشکیل میشه. اوج قله امید ما، محور امید ما، رابطه اطاعت و فرمان برداری با رسیدن به این قله امید چیه؟ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. عامل غلبه و پیروزی اطاعت از ولی امره. یکی از این شبکه‌ها من سحر دیدم داشت آقای بزرگواری صحبت میکرد از همین کارشناسان عزیز. آقا باز تبلیغ سبکش عوض بشه، بحث اطاعت و این حرفا دیگه، این حرفا قدیمی شده دیگه تو دین. یعنی چی؟ یعنی میشه قدیمی بشه؟ شما تا قیام قیامت هم یه دستور محوری داری، چیو میخوای بذاری جای اطاعت از ولی امر؟ چیو میخوای جاش بذاری؟ مدل جدید، قالب جدید، نوآوری در طرح بحث، اینا اشکال نداره، اما خود بحث رو که نمیتونی عوض بکنی. آقا ما تا حالا اشتباه میکردیم در تبلیغ دین. چه اشتباه خوبی میکردیم ها؟ چرا؟ والا این اشتباهی که ما میکردیم باعث شد به خاطر تبلیغ دین یه ملتی بیدار بشن، پای یه امامی بیان جانشون رو بدن، یه انقلاب بکنن، یه حکومتی تشکیل بدن. عجب اشتباه خوبی. یعنی چی؟ ما زحمات علماء دین، مروجین اسلام، مروجین دین خودمون رو گذشته رو همه رو بگیم نه همه اشتباه بوده، چیز که ما میگیم درسته. خب اشتباه بود که نتیجه نمیداد. بله فرق شما با قدما اینه که قدما لب مطلب رو میگفتن، شما حالا ای آبوتا بش میدی. بله اصل حرف که یکی آیه قرآن که نمیتونی جدید بیاری. ما فکر کردیم که واقعا دین جدیدی بخوایم بیاریم. بعضی وقتا ما مبلغا فکر میکنیم خودمون پیغمبریم. اگر دین درستی تبلیغ نمیشد، دین مداران و دین با چی حفظ شده؟ با دینداران. دین و دینداران رو چی حفظ کردن؟ همین علما، همین روحانیون. شما برین صحیفه امام رو بخونید، تمام این انقلاب مدیون جریان روحانیته. روحانیت درست در حق، در خط انقلابی، تبیین درست، ارتباط با جوانان برقرار کنن، پیش برن، برن جلو. این کارو کردن. خود ماها، همه ما محصول همین تربیت روحانیون دوره‌های قبل خودمون هستیم. منتها دوره تغییر میکنه، هرچی جلوتر بری عقلانیت جای تعبد محض رو میگیره. بله مدل جدید، فرم جدید، ولی محتوا که عوض نمیشه. تا قیام قیامت هم شما حرف از دین بزنی باید از اطاعت از ولی حرف بزنی. وقتی مقام معظم رهبری الان میگن آقایونی که تریبون دارید، آقایونی سخنران ها مارمزونه، آقایونی که برنامه دارید، رسانه ها، مردم رو امیدوار کنید. مردم رو امیدوار کنید یعنی چی؟ یعنی مردم دچار افسردگی نشن از ناامیدی؟ نه، یعنی زمینه اطاعت رو از دستورات الهی در حکمرانی فراهم کنید. امید زمینه اطاعت از ولی امر رو فراهم میکنه. امید نباشه کسی از خدا اطاعت نمیکنه. یا اصینه این آیه قرآنه دیگه، فدات شم. آیاتی که ما نچیدیم اینا رو امیرالمؤمنین کنار هم چیده. حالا یا همش این صفحه‌ای که الان از سوره بقره خوندیم یا همش توی نوبت نازل شده یا نه امیرالمؤمنین اینها رو کنار هم چیده. در هر صورت اینی که هست و اذا سألک عبادی، این واو حتما به آیه قبلش راجع به رمضان ربط پیدا میکنه، به آیه لعلکم تشکرون، شکر نعمت ربط پیدا میکنه.
خدای متعال دعا و اجابت رو قرار داده که چی؟ که بستر دعا و اجابت رو قرار داده که بستر اطاعت از رسول حق و امام حق و رهبری حق و خدای متعال فراهم بشه. چه فرموله زیبایی! باور میکنید منم مثل شما همین الان این رمز زیبای دعا رو آموختم؟ این در همین بحث امسال دریافتیه. آقا بریم مجالس دعا رو زیاد کنیم. مقام معظم رهبری یادمه به مسئولین تو دولت‌های مختلف، حتی دولت چپ، حتی اصلاح طلبا، می‌فرمود این که مسئول شدی داری خدمت می‌کنی، کار می‌کنی، این بالا پایینی حرفا، یا فکر نکنی حالا من دیگه دارم کار می‌کنم، خود این کار کردن لابد یه جهادیه و معنویتی. همه کار کردن سر جای خودش، دعا و مناجات و ارتباط با خداتون کم نشه. توصیه مؤکده خود آقا اینه. این کلیپ بشو دیگه همه گذاشتن دیگه تو این کانالا. آقا میفرمان من اهل دعام، برای تک تک این مردم دعا میکنم. مثلا من اهل دعام، والا به حضرت عباس ما دیدیم اهلیت دعا رو در آقا. دو ساعت تو مسجد جمکران با وجود این مشکلات جسمی عدیده‌ای که حضرتش داره، نماز دو ساعت و نیم طول نمیکشه که بابا. آقا شما رهبر جامعه ای؟ بله. برو بالا، امام سجاد علیه السلام یادگارش رو ببین، ابا حمزه سومالی. دعای امام سجاد دیگه، اسمش ابا حمزه سومالی چون ایشون نقل کرد. دعای امام سجاد رو ببین، همین دعای دیشب خوندیم افتتاح رو ببین، بعد دعای امیرالمومنین رو ببین، دعای امام حسین روز عرفه رو ببین. بابا شما دیگه، شما که دیگه اصلا با خدایید، پیوسته به خدایید، چه نیازی به دعا داری حسین؟ اصلا علی ابن ابی طالب ممسوس فی الله، غرقه، یکیه، فانیه در خداست. وقت میبینی امیرالمومنین علیه السلام یه کمیل بشین من یه دعایی میخونم، این دعا رو حضرت خضر خونده، این دعا رو یاد بگیر حفظش کن. آب همه بگو این دعا رو بخونن، حفظ کنن، بخونن. من ندیدم بعدش. زمان جنگ ما میدیدیم دیگه، زمان جبهه، بعضی از بچه ها دعای کمیل رو تو قنوت نماز شب میخوندن، میخوندن. همین الان یکی از عزیزان همین مدرسه علمیه اومد یه سوال کرد، ما تازه طلبه شدیم. گفتم ببین عزیز من چیکار باید بکنم؟ گفتم اول مسئله خودتو با خدا حل کن، اول ارتباط تو با خدا مهمه، و الا کوه علم بشی، کوه علم بشی، این علمت ذره‌ای برای جامعه نفع نخواهد داشت. تقوا هم داشته باشی، آدم زاهدی هم باشی، مال خودتی، به درد جامعه نمیخوری آقای زاهد. اما اگر زاهد بودی، تقوا داشتی، کوه علم بودی، رابطت با خدای رابطه عمیقی شد، و خدا از تو استفاده میکنه برای اینکه گره های جامعه رو باز کنه. یاسد روح الله جوان پیدا میکنه، 30-40 سالگی انتخابش میکنه، ور میداره میاره قبل از ظهور بقیت الله اعظم، میگه من تاریخ رو با تو عوض میکنم. محافظ آقا، محافظ امام، میگه امام یه جوری تو نماز شبش زجه میزد جماران، که من الان گفتم الان امام سکته کنه، پشت در به خودم میلرزیدم برم داخل، امام خلوتشه نمیتونم برم داخل، بیرون بمونم امام بلای سرش نیاد، برم به یکی بگم بیاد به امام کمک کنه، لابد یه مشکلی پیش اومده، اینجوری زجه میزنه امام. میگه دم صبح شد دیدم زجه های امام تموم شد، آقا اومد بیرون، یه نگاه به من کرد، دید رنگم مثل گچ سفید شده، گفت چیه جوون؟ گفتم امام اینجوری شما گریه میکردی زجه میزدی؟ گفت یه لبخندی امام زد، گفت دیگه نمیتونم مثل جوونیام زجه بزنم، تموم شد
دیگه. این مرد جوونیاش با خدا چی بوده که پیر بودنش اینجوری زجه زدنش در خونه خدا دیگرانو به وحشت انداخته، الان جان نده؟ جوونیش چی بوده؟
معلوم خدا اینو انتخاب میکنه، میگه کار منو تو درست کن، من که باید مقدمه ظهور مهدیمو فراهم کنم، تو این کارو بکن، تو از همه به من نزدیکتری.
وقت این آدم
لا اله الا الله، برو صحبتاشو بخون، یه خود بچه های نسل امروز از صحبت های امام فاصله گرفتن، ولی واقعا بخونید، واقعا بخونید، وقت بذارید. امام رو باید شناخ، به والله باید شناخ، والله یه جور دیگه امام رو به ما معرفی میکنن، خدا نگذره اونایی که امام رو تحریف کردن و میکنن، میکنن، همین الانش هم تحریف میکنن، سرشون درد میکنه بلندشن آدم و مزدور بفرستن بیان برن این سازه تمثال امام و تو میدان مرجعیت قماتیش بزنن، سرشون درد میکنه برای خودشون درد سر درست کنن، مامورین امنیتی و بالاخره شاخکاشون رو تیز کنن برای علیه خودشون. چرا؟ اینا به امام چه کار دارن؟ اینا از عکس امام چرا میترسن انقدر؟ بابا عکسه، باید نامی اثری از امام باقی نمونه. چرا؟ چون ممکنه امروز بچه حزب الله یا امروز خیلی راحت از کنار امام بگذرن، ولی نسل‌های آینده نمیگذرن. زندگی امام میشه براشون یه اسطوره‌ای که یه زندگی که ممکنه بهش تأثیر پیدا بکنن. یه دونه امام برای نابود کردن جریان طاغوت تو دنیا الان بسه، اگه این یه دونه بشه دوتا چی میشه؟ یه دونه بشه دوتا چی میشه؟ اگه بشه 13 تا چی میشه؟ دیگه آقا میاد دیگه. دیگه آقا میاد. بشه 313 تا کار تمومه. همین آیاتی که امشب خوندیم، آیاتی که امشب تلاوت کردیم، آیات آخر. وقتلوهم حیث و سقفتموهم و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم و الفتنتو اشد و من القتل. تا اونجایی که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. این آقای امام این آیه را تو قرآن امشب ما تو قرائتمون بود، این آیه را تو قرآن انتخاب کرد آورد، تمام حوزه علمیه بهش گفتن این خون این اوما این همه کشته، فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، مثل کوه وایساد راجبه مقابل کسانی که میگفتن خب بابا کشته داره زیاد میشه. آن فرمود قرآن گفته قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. تلویزیون سحر داشت نشون میداد شبکه 3 تیکه بعد از صحبت حاج حسین کاجی، دیدید دیگه، از فیلمای روایت فتح بود، یکی از رزمنده ها یه سربندی رو بس رو سر بچهش کوچولو، اون سربنده روش نوشته بود چی؟ داشتن اعزام میشدن میرفتن جبهه. رزمنده سربندی که بس رو سر بچهش چی بود؟ تو سربند قرمز نوشته بود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این موضع قاتلوهم حتی لا تکون فتنه انقدر زمان جنگ جا افتاده بود که شده بود شعار سربندها.
قاتلوهم حتی لا تکون فتنه یعنی نفی آمریکا، نفی استکبار. بفرمایید آقای وزارت خارجه، آقای رئیس جمهور انقلابی، شما که گفتید امید دارید به توافق، حال امروز مذاکره چطوره؟ حالش چطوره امریکا؟ سخنگوی وزارت خارجه امروز چی گفت تو خبر؟
امریکا نمیخواد اجازه بده ما انتفاع پیدا بکنیم. چرا میپیچونی؟ مادر همه تحریم ها رو صفر سر جای خودش نگه داشته به نام چی؟
کاتسا.
من موندم آقای رئیسی، آقای امیر عبداللهی، این که دست به کاتسا نمیخواد بزنه که مادر همه تحریم هاست، شما رو چه حساب اومدید صحبت کردید به مردم گفتید که بله ما با یه توافق خوب باشه حاضریم که بالاخره رو به توافق، رو به خوبه، رو به جلو خوشبینیم.
اگه دولت روحانی بود ما اصلا تعجب هم نمی کردیم. ها اونا بیچاره ها
اصلا آمریکا رو میپرستن. اون میگه کد خداست، اون یکی میگه اصلا جهان یعنی آمریکا. اونا رو که اصلا ما کاری نداریم.
شما چرا خوشبین شدید؟ چرا خوشبین شدید آقایون انقلابی؟ چرا خوشبین شدید؟ چرا بی خودی مردم رو به امریکا امیدوار کردید تو 4-5 تا مصاحبه که حالا برگردید بگید باز مذاکرات تعطیل شد فعلا چون آمریکایی‌ها حاضر نیستن از این دست بردارن؟ امروز تو خبر تلویزیون رو ببین، من نمیدونم تلویزیون بالاخره کجایی تو مشخصاً. یه روز سر اون قصه مذاکرات و این حرفا یه یک تبلیغی میکنه و چه و چه. حالا که امریکا زده زیرش و همه چی دوباره سه باره ده باره زده زیرش، تلویزیون یفی این وری میفته. تو بالاخره کدوم وری بابا جون؟ یفی صحبت آقا رو پخش کرد برای دانش آموزا، صحبت آقا برای دانش آموزا، که امریکا این کارو نمیکنه. خب آقای صدا و سیما، شما که اینو داشتی پس چرا رفتی به طبل توافق کوبیدی؟ منتظر بودی که یعنی امید داشتی دیگه، یعنی امید داشتی، دیدی نشد. دوباره قاتلوهم حتی لا تکون فتنه رو کی شعار داد برای ما؟ کی به ما یاد داد؟ امام و یکون و دین لله. اینجوری بود دیگه، درسته؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. جوون و نو جوون ها، تو رو خدا شما گوش بدید، شما گوش بدید آقای فامین، آقای علوی، دوستان، دوستان نوجوان، شما گوش بدید. یه مال شماست، مال بزرگتراتون نیست، به خدا مال شماست. ما بزرگتر ها زود همه چی یادمون میره، ولی من اندازه شما بودم امام برام گفته یادم مونده تا حالا. این آیه قرآنه، همیشه تو ماه اول ماه رمضان هم اینو میخونید توی ختم قرآنتون، سوره بقره آیه چند؟ آیه بفرمایید 191، سوره بقره آیه 191. نه ببخشید معذرت میخوام، آیه 193، آیه 193. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. این چی؟ همین بعد از آیات، بعد دقیقا بعد از آیات ماه رمضان ها. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. اصلا خدای متعال میفرماد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با اینا یه جوری مبارزه کنید که محوشون کنید، اصلا حذفشون کنید. بچه ها از این مخیلتون بیرون کنید، حزب اللهی، چفیه به گردن، آیت الله، حجت الاسلام، دکتر، کی کی کی، انقلابی، سوپر انقلابی، فردا گفت میشه با امریکا یه جوری توافق کرد، بهش فقط بخندید، فقط بهش بخند، بگو این معما 1400 سال پیش حل شد، ساعت خواب، بخند بخند که خون گریه کردیم بابت 200,000 شهید پای این آیه. دیویس هزار شهید دادیم تا بگیم این آیه آیه درستیه، جز به محو استکبار و طاغوت نمیشه به چیز دیگه فکر کرد. همه شمایی که راجبه رابطه با امریکا دارید حرف میزنید، خون 200,000 نفر رو شهید رو به بازی گرفتید. هر کی هستید بخندید بهشون. هر کی اومد امید به امریکا تو دلتون ایجاد کنه فقط بهش بخندید، بگو تو خیلی نمیفهمی 1400 سال پیش این مسئله حل شد. و یکون و دین و لله، نمیشه تو این خاورمیانه هم الله حکومت کنه هم شیطان، این نمیشه، نمیشه. پاکستان رو دیدی؟ کی خان؟ همتون دیدید؟ یه سوال، من رو همه دیدید. عمران خان رو دیدی؟ پاکستان ها رفقا، پاکستان قطعه ای از مملکت شما بوده یه روزی ها، همچین اینجوری نگاه نکن پاکستانو. پاکستان یه استان شما بوده تو این سرزمین، اون تاریخ رو نگاه کن، کی از این سرزمین جدا شده؟ پاکستان قطعه ای از بدن امت اسلامی پاکستان. تو همین ماجراهای اخیر این آقای عمران خان جرمش چیه؟ تمایل به جمهوری اسلامی. از توان قانونیش استفاده کرد، پارلمان رو منحل کرد. فردای روزی که پارلمان رو منحل کردن خودش هم عزل کردن. احمق فکر کنه یه کسی که آمریکا ممکنه که روحیش عوض شده باشه، احمق، به حضرت عباس احمق. این پاکستان بغل ماست، چی کار کرد امریکا تو پاکستان؟ اصلا به امریکا چه؟ این دولت به امریکا چه؟ سرنوشت این ملت خودشون میتونن تعیین کنن، خودشون باید تعیین کنن، اصلا به امریکا چه؟ شما میخواد ایران بشه امریکا، بشه پاکستان؟ یا بشه سربستان؟ نتیجه اعتماد چی شد تو سربستان؟
چه بلایی سر مسلمان های بوسنی و هرزگوین آوردن، چه بلایی، همین ایام دیگه چه بلایی آوردن. مرداشون رو کشتن، به زناشون تجاوز کردن، یک سال تو زندان نگه داشتن، گفتن ما میخواییم شما مسلمین بچه های ما رو به دنیا بیارید. اینا عوض میشن، اروپا عوض میشه، اروپای وحشی عوض میشه. ما داریم به توافق خوبی میرسیم، میرسید؟ اینا ماهیتشون تغییر میکنه؟ منیبین الی، خدا اینجور موقعا میفرماد برگردید در خونه خود من توبه کنید، انابه کنید. روایت آوردم امشب براتون، دیگه فرصت تمامه. ما سعی میکنیم یه خود بحثا رو جمع و جورتر کنیم، زمانمون بذاریم برای فردا شب. یه روایت از امیرالمؤمنین براتون آوردم، آی رحمت جای رحمتی پیدا کرده از خطب امیرالمؤمنین تو همین بحث، خیلی روایت شیرین و قشنگیه. حالا انشالله فردا زنده باشیم، یه دو سه جلسه تو این روایت امیرالمؤمنین پیش بریم. نگاه امیرالمؤمنین به رجا و امید. اصلا یه عالمیه امیر المؤمنین، یه عالمیه. پس چی شد آقا؟ ما امشب یه رمز و رازی از دعا رو کشف کردیم تو بحثا. چی بود اون رمز و راز دعا؟ اذا سألک عبادی، همین بالای سر من، انی فانی قریب، بخونید، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم. رشد یعنی چی؟ رشد یعنی اون ثبات قدم، اون استحکام. رازی که امشب پیدا کردیم الحمدلله، من فکر میکردم مثلا توی 10 روز 20 روز دوم این بحث خدا به ما یه نعمتی بده، تو شب دوم به ما این نعمت رو داد. نمیدونم امسال روزیمون مثل که خیلیه ماشاءالله. یه رازی رو خدا توی این آیه، تو همین آیه‌ای که بالا سر منه، برملا میکنه از دعا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، بنده من ازت سوال کرد، گفت کجاست این خدا؟ بگو من همینجا قریب. از کجا معلوم اینجایی خدا؟ اجیب و دعوتت دا ازا دعان، میخوان بدونن من نزدیکم، میخوان باور کنن نزدیکم، میخوان باور کنن من نزدیکم. چجوری باور میکنن؟ از من بخوان، از من بخوان، دعا کنن، درخواست کنن، اجیب و من اجابت میکنم. خب چرا از تو بخوان و تو اجابتشون کنی؟ چون من ازشون بخوام و اینا اجابتم کنن، آمادگی این رو پیدا میکنن که از من و ولیم اطاعت کنن. اجابت ایمانشون رو افزایش میده، ایمانشون افزایش پیدا کرد، میتونم ازشون بخوام فلیستجیبولی، حالا اجابت هم کنید. به من اجابتتون کردم، شما من اجابت کنید. به سراغ امامتون، به سراغ پیغمبرتون، به سراغ ولی امرتون، ولی فقیهتون، هرچی گفت اطاعت بکنید. میگن به مردم اگه بگید اطاعت کردن، این حرفا دیگه قدیمی شده. بابا بلمون کن تو رو حضرت عباس. همه چی هم اینجاست. ان یسمع له و یتی و یتی او، حقی که امام گردن ما داره اینه که از او اطاعت بکنی. بابا مسئله اطاعت باید حل شه. مسئله اطاعت با چی حل میشه؟ با امید حل میشه، با رجا حل میشه. امید و رجا تلقینی نیست، یکی از راه های کسب رجا چیه؟ این اتصال ما با خدا، این دعا، این خواستن و اجابت شدن. من نمیدونم باید چی کار کرد تا مردم برن در خونه خدا، برن در خونه خدا، امیدشون زیاد میشه. چرا؟ چون اجابت میشن. بابا خدا که خداش خداست، قربونش برم. همین حاج همت، حاج ابراهیم همت خودمون، همین حاج ابراهیم جوان به رفیقش دکتر زاده چی گفت؟ صد بار این خاطره رو من برای شما بچه های عیت محبین عرض کردم. بگش چی گفت؟ بگش گفت برو به مردم بگو از ما چیز بخوان، ما داریم بینشون زندگی میکنیم، از ما بخوان حاجاتشون رو، ما دستمون خدا باز گذاشته برآورده میکنیم. اصلا این خواستن و اجابت کردن خودش مسئله نیست، این زمینه است برای یه اتفاق بالاتر. اون اتفاق بالاتر چیه؟ اجابت امر خدا. بابا این خدایی که حرفتو گوش میده، خب حرفشو گوش بده دیگه. فلیستجیبو لی، خب شما من حرف منو گوش بدید. ببین شما از من چیزی میخواید، من گوش میدم. خب شما حرف منو گوش بدید. بابا به حضرت عباس آدم دیوونه میشه از این نوع معامله کردن خدا باهاش، با بنده. خدایا از هم ما کیم با ما اینجوری حرف میزن؟ تو چرا انقدر ما رو آدم حساب میکنی؟ میگه تو از من چیز بخوا، من اجابت میکنم، منم از تو چیز میخوام، اجابت کن. آقا از این منطقی تر میشه؟ شما تو منطق دشمن چیه؟ دقیقا عکس این دیشب عرض کردم دیگه. بیا دیگه، 18 سال روز اولم حزب اللهیا شروع کردن، بعد دادن دست چپیا، اونا هم نتونستن، دوباره دادن دست حزب اللهیا. 18 سال دارید مذاکره میکنید با امریکا، هنوز هیچ. 18 سال. خب بابا فلیستجی بولی، حرف این آقا رو گوش بدید. خب شما چرا امتحان میکنی حرف دشمن خدا رو اجابت کنی؟ خب حرف خود ولی خدا رو امتحان کن. من چی میشه؟ برید این لیدرهای حزب اللهی یا از همین مسئولین دولتی انقلابی بپرسید چی میشه حرف آقا رو گوش بدید مگه؟ چی میشه؟ 18 سال اون برای امتحان کردین انقلابی ها و غیر انقلابی ها. یه خودم این برای حرف آقا رو گوش بدید تو مذاکرات. چی گفت آقا؟ هیچی. دست بذار رو زانوی خودت، به توان داخلی حساب بکن، همه مشکلاتت رو با توان داخلی رفع کن. تا مادامی هم که همه تحریم ها رو بر نداشتن، راستی آزمایی هم نکردید، یعنی حداقل یه سال، 6 ماه دیگه، 6 ماه کمتر که دیگه نمیشه راستی آزمایی کرد. همه تحریم ها رو اولا بردارن. خود آقا به دانش آموزا گفت ما اینو میگیم بردارن، ولی بر نمیدارن. آقا آره به حضرت عباس، اینو بچه های دانش آموز میفهمن، سیاست مدارا نمیفهمن، به ولای علی نمیفهمن. نمیفهمن. دانش آموزا میفهمن، سیاست مدارا نمیفهمن. دانش آموزا اعتمادشون به رهبرشون به اندازه همون زلالی پاکی دلشون 20ه.
اما سیاست مدارا میگه حالا شاید یه حرف مثلا دیگه ای هم باشه که درست باشه. اعتماده یه جاهایی بابا. خب امشب برم یه جایی حرف از دانش آموزا شد. شب عاشورا امام حسین علیه السلام جای همه رو نشون داد، همه شهادتشون و همه چی همه چی. یه دفعه ای یه دانش آموز بلند شد، حالا من میگم دانش آموز، یه نوجوان 13 ساله بلند شد. منظورم از دانش آموز همین نوجوانه دیگه. اونم دانش آموز بود ولی دانش آموز مکتب حسین. به به، چه خوش است رنج و مهنت به راه وفا کشیدن، چه خوش است ناز جانان همه را به جان خریدن. چقدر قشنگ حسان این شعر رو گفته برای قاسم، خدا رحمتش کنه، مرحوم جایچیان. چه خوش است از تو فرمان و زمن به سر دویدن، چه عمو، چه نوجوانی، چه گلی، چه باغبانی. به حسن سبا خبر ده که چه جای آرمیدن. جای همه رو امام حسین گفت، شهدا اینجوری اونا که میمونن شهید میشن و اینا رو همه رو. بعد از این که تعریف کرد این نوجوان بلند شد، عمو جان پس من چی؟ منم شهید خواهم شد. و خود عمو رفته در خیمش دعوتش کرده شب عاشورا بلند شه بیاد. نمیشه که وعده همه شهادتو به همه بده، وعده شهادتو به همه آقا بده اما وعده رو نده به قاسم که. نمیشه که. تا اینو گفت به 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 این معلم. روحیه معلم ها اینجوریه دیگه. خب حالا این شهادت پیش تو چجوری قاسمم؟ عرض کرد امو احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. رفقا بذار من اصلا امشب با بزرگترها کاری ندارم. دوستان نوجوان اینا چشیدنیه بچه هاها، من کاری ندارم جنگ هست نیست، جبهه هست نیست. خب سوریه هم که دیگه این بابش بسته شد و دیگه دوباره حالا دیگه در حسرت یه جهاد فی سبیل الله دیگه ای باید شما بمونید. اینا را اصلا کاری ندارم. چه جنگ باشه چه نباشه داداشم، تو باید به یه رشدی برسی از جهت روحی. امشب تو مناجاتت اینو بخواه از خدا، بگو خدا اون چیزی که به قلب قاسم چشوندی به من بچشون، منو تشنه شهادتت کن، تشنه بشم، تشنه بشم. میدونی چجوری تشنه میشه یه نوجوان به شهادت؟ خدا اینا امیرالمومنین میفرماد، خدا اون چیزی که اون دنیا براش کنار گذاشته رو بهش نشون میده، میگه حالا میخوای بهت بدم اینو؟ این اشتیاق پیدا میکنه بره برسه به اون چیزی که پیش خدا داره. این که قاسم میگه احلا من الاصل، به خدا همه وجود شوق به شهادته. اصلا قاسم به این فکر نمیکنه که حالا من زره اندازم میشه نمیشه، کلا خود انتازم میشه نمیشه، حالا من تو این میدانی که 30,000 نفر مقابل من کاری انجام میتونم بدم، اصلا دیگه به اینا فکر نمی کنه قاسم. احلا من الاصل. تا اینو گفت امام حسین فرمود، چرا عزیزم پسرم تو هم به شهادت میز، خوش به حالت قاسم، خوش به حالت، خوش به حال اون مادر که این بچه ها رو بدون پدر اینجوری تربیت کرده تو دامن حسین. خوش به حال اون مادر. چرا هیچ که هم مادر قاسم و عبدالله حرفی به میان نمیار؟ این خانوم چقدر نجیب و بی سر و صداست.
اینم سر داره. ایشالله یه روز ششم محرمی با صد تو محرم میگم. چرا هیچکی از مادر قاسم حرف نمیزنه؟